قبل از اینکه از گنج‌های بسم الله که امشب می‌خوایم صحبتی بکنیم، از گنج‌های بسم الله نام ببریم، خواستم سلام صمیمانه خودم رو و دوستانه خودم رو و میتونم بگم عاشقانه خودم رو به همه شما تقدیم بکنم. سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. من المبلغ عنی الى سعاده سلام. البته دوست حضرت حقه، ما هم سلام الله رو در واقع به شما عرض میکنم، چون سلام ما شنی نداره. سلام الله ما کرر لیالی و جاوبت المسانی و المسالی. بسم الله حقیقتاً هم کلید در گنج که گفتن بسم الله الرحمن الرحیم هست، کلید در گنج حکیم. و نظامی گفت که خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. هم کلید گنج الهی است، هم خود بسم الله گنج ها درش هست. عجبا که آدم ها دنبال گنج میگردن، میگن از کجا پیدا کنیم، و گنج در پیش روشون قرار داره. این بسم الله اولا که گنج رحمته. به محض اینکه شما گفتید بسم الله الرحمن الرحیم، وجودتون پر از رحمت میشه که من به نام پادشاهی که مظهر رحمت و عشق و شفقت هست، به نام اون میخوام صحبت کنم، به نام اون میخوام بنویسم، به نام اون میخوام کار بکنم. و کار بد میتونیم بکنیم؟ غیر از رحمت کاری میتونیم بکنیم اصلا؟ برای این گنج رحمت مالی کسی که بگه بسم الله الرحمن الرحیم و واقعا تمام دلش در گروه این باشه که به خاطر اون رحمت کار بکنه. دیگر اینکه اسم خدا رو که برد آدم آنچنان شکوهی پیدا میکنه، یه تاج میزنه سر آدم. یه تاجهایی هست که ظاهرا دیده نمیشه ولی واقعا دیده میشه. آدم وقتی که تاج لقب کرم نابنی آدم، که ما آدمی زادیم، تاج آدمی زاد سر آدم باشه و حرکت بکنه، چه شکوهی داره؟ وقتی انسان نام خدا رو میبره و پیوندش رو با او اعلام میکنه، همون موقع است که تمام فرشتگان سجده میکنن، پادشاهی و خلافت ما مسجل و مسلم میشه در عالم و یک عظمتی پیدا میکنه آدم، راه رفتنتون فرق میکنه. بسم الله بگید راه برید، ببینید چقدر فرق میکنه. آدمیزاد داره حرکت میکنه. آدمیزاد کسیست که دلش در پیش پروردگارش. خیلی ها دیدید وقتی راه میرن ضعیف و سست و مردد و نمیدونن اصلا، به خودشون که نگاه میکنن افتخار آدم باید بکنه، نه که غرور داشته باشه به این که من بنده پروردگاری هستم که پادشاه عالم هست. برابر این مثل شیر حرکت میکنم در عالم و به قول سعدی، به قول حافظ، کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا، به تجمل بنشیند به جلالت برود. آدم هم جمال داره هم جلال پیدا میکنه، هم شکوه و عظمت. کسی جرأت میکنه بیاد به آدم در گوش آدم بگه آقا ما یه پولی میدیم مثلا شما اینجوری بکنید، چنان جلال و عظمتی آدم پیدا میکنه و چنان جمالی پیدا میکنه از زیبایی و مطلوبیت، به تجمل بنشیند به جلالت برود. ابن فارض مصری گفته که اگر نام اون شراب عشق رو که اشاره به همون نام پروردگار هست، اگر روی پرچمی بنویسن، فقط اسمشو بنویسن روی این پرچم و یه عده زیر این پرچم باشن و فوق لواء الجیش لورق مسموها، اگر اسم او رو بنویسن روی پرچمی که بالای سر راکبانی هست، لعسکر من دون اللواء ذلک الاسم، همون اسم تمام اون کسانی که زیر اون پرچم هستن مست میکنه. علمی به دست مستی 2000 مست با وی، به میان شهر گردان که غلام شهریارم. چقدر دلم شکوه پیدا میکنه اون قافله کاروانی که با بدرقش حفظ خدا به تجمل بنشیند، به جلالت برود، وگرنه به قول حافظ باز از سر کوی تهر کوب منالت برود، نرود کارش آخر به خجالت برود. کارش ابتر میشه. اگر اینکه شنیدید که اگر کاری به نام او آغاز نشد ابتر میشه، یعنی دم بریده میشه، مایه خجالتی به جایی نمیرسه، دم بریده، این وسط راه قطع میشه، به پروردگار نمیرسه، الیه المنتها، به سوی او باید حرکت بکنه، نمیرسه به مقصودها، نمیرسه به هیچ غرض متعالی، نمیرسه انسان، به علت اینکه وقتی از او برید. دیگر گنج خلاقیت، انسان وقتی نام او رو برد خلاق میشه، هزار کار خوب میتونه بکنه، اندیشه ها در سرش میاد، چون شیطان دور میشه از آدم، حرص دور میشه، هواهای نفسانی دور میشه، غرضهای شخصی دور میشه، اون وقت آدم فکرها به سرش میزنه. علت این که آدم ها فکر خوب نمی کنه، به فکر بد میکنه آدم، اگر چون سرش پر شده 10 تا 15 تا فکر بد که آمد، دیگه نمیتونه آدم فکر خوب بکنه. وگرنه در ما، به خصوص ما ایرانی ها، خیلی ذهنمون خلاقه. حتی گفتن در کمترین کارگر یک کارخونه ازش تقاضا بکنین، سوال بکنین که آقا نظر شما چیه؟ اگر اون کارگر پاک باشه، سالم باشه، اغراض شخصی نداشته باشه، فکر بکنن که من چی کار بکنم که وضع بهتر بشه؟ این آدم فکر بزن ازش میاد. آدم وقتی که خالص میشه، من اخلص لله گفتن که 40 صباحا 40 صباحا نباشه، همون یه لحظه که شما خالص شدین، به اندازه البته چه بهتر که 40 شبانه روز آدم دقت بکنه و خودش رو خالص بکنه تا تسبیح بشه. ولی به محض اینکه شما خالص شدین، برق میزنه و بیشتر اختراعات و اکتشافات از پیش خدا میاد. شما اگه از من قبول ندارین، از اینشتین بپرسین، از هانری پوانکاره بپرسین، از موزارت بپرسین، هر کسی که چیز خوبی به سرش آمده خودش گفته که من نگفتم اینو، این اومده بر من. بنابراین ideas come from God، اندیشه ها از پیش خدا میاد. بنابراین بگویید نام او رو و به او بیاندیشید، وقت اون به شما خلاقیت میده. تنزل الملائکه بر روح فیها به اذن ربهم من کل امر، هر چی که دلتون بخواد اون فرشتگان برای شما از پیش او میان و میارن. بنابراین کنون ای خردمنده روشن روان، بجز نام یزدان مگردان زبان، که او هست بر نیک و بد رهنمای، و دو هست گردون گردان به پای، نهان و آشکارا درون و برون، خرد را به درگاه او رهنمون. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای، خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. خرد بهتر از هر چه ایزد داد، ستایش خرد را به هر راه داد، کسی کو خرد را ندارد به پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. همیشه خرد را تو دستور دار، من او گو وزیر من اینه، با این تماس بگیریم، هر وقت که هر پیشنهادی بهتون کردن بگیم که ما وزیر داریم، مملکت وزیر داره، ما خودمون پادشاه هستیم. سعدی میگه که تو سلطان و دستور دانا خرد، بگو با ما ایشون تماس بگیریم، چون با کسانی دیگه تماس میگیرن تو شهر، با اوباش و عرادلی هستن گاهی اوقات، کسانی در وجود ما طغیانگرن، شهوت هست، حرص هست، آز هست، غرور هست، کبر هست، اینا میاد با اون تماس میگیره، تماس میگیره. اون وقت شما باید بگید که نه، ما وزیر داریم، با وزیر ما تماس میگیرین، وزیر ما خرده، و کسی کو خرد را ندارد به تیش، دلش گردد از کرده فیش ریش. امشب میخواییم راجع به خرد صحبت کنیم، راجع به عقل که خداوند همه داده. یکسانم داده. حالا ممکنه بعضی فکر کنن که خردها متفاوته، گفتن که آن تفاوت هست در عقل بشر که میان شاهدان اندر صبر اندیشو ارشبه که تجربه و تعلیم بیشو کم کند تا یکی را از یکی اعلم کند. بعضی هم گفتن که نه، خرد اصلش یکیه، تجربه و تعلیمه که بیشو کمش میکنه و عقل همه دارن. هیچ جا در قرآن نگفته که شما عقل ندارین، گفته که عقلتون رو به کار نمیگیرین. چرا عقلتون رو مصرف نمیکنین شما؟ این عقل به این نازنینی که من بهتون دادم، چقدر قشنگ گفته این شکسپیر شاعر نمایشنامه انگلیسی، میگه این خدای نازنینی که یه همچین گوهری که مایه شرافت ماست و برتری ما بر همه کائنات هست اینو به ما داده، اینو برای این نداده که اینکه بپوسه و زنگ بزن و از بین بره، که اینو گفتن که مصرف بکنی. چرا گذاشتی که این مصرف نمیشه؟ یعقلون چرا نمی کنید؟ لا یعقلون، نه که عقل ندارن، لا یعقلون کسی نیست که عقل ندارن، عقل همه دارن الحمدلله. اگه ما عقل نداشتیم که در پیش خداوند چیزی نداشتیم، مسئولیتی نداشتیم. حجت خداوند عقله، رسول درونی ما عقله. برابر این بکه و عاقب و بکه و سیب گفتن ما به اندازه تو عقاب میکنیم و ثواب میدیم. برای این عقل رو برای این نگذاشتن که اینجا هم سر بپوسه، ما فقط اسم اونه بذاریم که بله بنده عاقلم، اونا بقیه حیوانات عاقل نیستن، ما عاقل. این کافی نیست، ما باید عقلمون رو به کار ببریم. و اتفاقا بعضی که طعنه میزنن میگن آقا دین یه راهه، عقلم یه راه دیگه است، میخوای انتخاب بکن یا باید بری سراغ عقل. اتفاقا این یک فریبی است که بسیاری از جوانها رو ممکنه خدای نکرده به خودش بکشه که عجب، پس من باید انتخاب بکنم، یا باید دینمو داشته باشم یا باید عقلو، که نمیشه بل که بالاخره دنیا مردم همه عاقلن، پس ما اگه بخوایم عقلمونو بل بکنیم بهتره که دینمون بل بکنیم. در صورتی که همچین چیزی نیست. کی به شما حرف زده؟ از اول تا آخر قرآن صحبت عقله، صحبت این است که اولا هر چی بهم میگن معقوله، حرف معقول بفرما، سخنی بهتر از این. همه منتظر حرف معقولن. اصلا شما با این نفر که حرف میزنین میگه آقا پیر مغان حکایت معقول میکنه، معذورم ار محال شما بر نمیکنه، ما باید حرف معقول بزنیم. قرآن حرفش که میزنه بعدن هم میگه که خب اینا رو من میگم براتون، لعل الالباب، برای اینکه صاحبان عقل، برای قوم یعقلون، برای قوم یتدبرون، برای قوم یتفکرون، برای اول نها، برای زی هجر، همه اینا این عقل. بنابراین اصلا نخواسته از شما که برخلاف عقل حرکتی بکنید. رسول ما هم که صریحا فرمود که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، هر چی که شرع من حکم میکنه عقلم هم حکم میکنه. بنابراین عقل ما با دیانت ما هماهنگه. فقط گفتن که شما این عقلتون رو به کار بیاندازید. حالا چرا دارم به کار نمیندازم؟ برای اینکه بکار انداختن حرکتی، حرکت آدم رو تنبل کردن. آدم نمیخواد از جاش بلند شه، میگن آقا بلند شو برو اون بر بشین، نمیخواد. فکر کردن و تعقل کردن این است که شما باید یه مقدماتی رو در نظر بگیرید، بعد از این مقدمات رو اینجا فکر بکنید، بعد از این به اون پی ببرید، از اون به اون پی ببرید. مولانا میگه که در جان بلبل گل نگر، از گل به عقل کل نگر. اول برو در جان بلبل ببین بلبل داره میخونه، بفهم که یه معشوقی داره، معشوقش چیه؟ این برابر نگاه کن میفهمی گله. بعد گل رو نگاه کن، به چه لطافتی، چه بافتی، چه کمپوزیسیونی، چه ترکیبی اینا. از این بس میفهمی عقلی هست. از گل به عقل کل نگر، از رنگ در بی رنگ شو تا بو که آنجا رهبری. اگه بخوای حرکت بکنی بایستی که اگر بخوای باید تعقل بکنی. تعقل هم احتیاج و زحمت داره. و ما یکی از مشکلات جوامع بشری کلن همینه که نمیخوان تغییر بدن در خودشون. یه چیزایی از قدیم بوده، میگن آقا اینا از قدیم بوده راحتی. قرآن خیلی ملامت کرده اتفاقا کسانی رو که انا وجدنا آبانا علی امه، پدران ما اینجوری بودن. وقتی بهشون میگیم آقا شما چرا این چیه میپرستی، چرا این چیه چیکار میکنی، این سنت چیه، اون فکر چیه، اینا انا وجدنا آبانا علی امه، پدران ما اینجوری بودن. اول و کان آباؤکم فی ضلال مبین، اگر آبایتون گمراه بودن چی؟ شما باید خودتون فکر بکنید. هر قومی، هر نسلی بایستی که برای خودش مستقلن فکر بکنه، ضمن اینکه همه دریافت‌های پیشینیان هم میگیره درباره اونها هم فکر میکنه، ولی باید ما خودمون تعقل بکنیم درباره دینمون، درباره آدابمون، درباره سننمون، درباره همه کارهامون و تعقل بکنیم. تعقل که کردیم متوجه میشیم که اولا ما شیعیان، البته بزرگان اهل سنت هم همینطور بودن، نمیخوام بگیم که اختلاف بنیادی هست، ولی به خصوص ما شیعیان اصلا سخنمون این است که حسن و قبح یه امر شرعی نیست، یه امر عقلیه. ما قائل به حسن و قبح عقلی هستیم. یعنی اگه چیزی بده واقعا عقلم حکم میکنه به این که بده. اگه یه چیزی رو، چون بعضی از فرق معتقدن که اگر یه چیزی ممنوع شده ممکنه خیلی خوب باشه، چون خدا من گفته بده شما نباید بکنه، یعنی حسن و قبحش دلیل شرعی داره، در حالی که ما معتقدیم که نه، هر حسن و قبحی اگه حسنه یا قبیحه، برای اینکه عقل حکم میکنه که بله نخور. بنابراین ما اولا هیچ تعارضی بین دیانتمون و تعقلمون نیست، و حتی در قرآن ما تفسیر که میکنیم، تفسیر یعنی چی؟ یعنی ما یه گزارش معقولی داریم میدیم از این آیه. وقتی که فرض کنید میگن که آقا ید الله، منظور اینجا از ید قدرته، خدا دوتا دست که نداره که انگشت داشته باشه و اینا، از کجایی میفهمن؟ برای اینکه میفهمن معقول نیست خداوند نیاز به اعضا و جوارح داشته باشه. بنابراین چرا این تفسیر رو با میکنیم؟ برای اینکه معقول میشه. حالا میفهمیم که حرف معقولش اینه که به این صورت که بیان بکنیم این خیلی روشن و آشکار میشه که خداوند، مثلا فرض کن عرش خداوند، خداوند رو کرسی که نشسته که محدود باشه، پس باید عرش رو یه معنایی برش بکنی، باید بیندیشی که این عرش منظور کرسی نیست، منظور چارپایه نیست. و همینطور جلو میره آدم، هر جا که برخورد میکنه میبینه که نمیتونه جواب عقل رو بده، میتونه بپرسه این طرف اون طرف، راست رسوخ پیدا کنه در اون علم و ببینه که بله این نهایتا تطبیق میکنه با یه مبانی، با یه اصولی تطبیق میکنه. و اگرم به کلی دید که با یه چیزی تطبیق نمیکنه، متوجه میشه که شاید با داریم اشتباه میکنیم، اصلا با داریم اشتباه میکنیم. شاید این حدیث رو باید به همجهت هم گفتن، اگر روایتی حدیثی هست اینو عرضه بکنید بر عقل و بر قرآن، چون قرآن تبلور عقل، اصلا هم از نظر زیبایی تبلور عقل، چون عقل همه کار است در دنیا. یه دونه هیولا هست که ماده است، یعنی قابلیت و یعنی صرف استعداد. یه دونم صورت هست که عقل کلی. حالا اون صورت رو خداوند در عالم حاکم کرده، زیبایی رو اون میفهمه، موسیقی رو اون میفهمه، ادبیات رو اون میفهمه. عقل هزار اطوار داره، اطوار گوناگون داره از عقل. شما حالا من میخوام یه خود وارد ادبیات بشم و بگم که عقل رو اگر گاهی میگن آقا این ادبیات ما عقل رو گذاشته کنار، بنابراین ما عقل رو چیکار بکنیم؟ عقل نباید خیلی مهم باشه، برای اینکه همه عقل ستیزن، با فلسفه نزاع دارن، شاعران بزرگ مثل سعدی، مثل مولانا، مثل نظامی، اینا رو من توضیح میدم که اینجوری نیست، چون عقل اطوار گوناگون داره، اینا با بعضی اطوارهای عقل که عقل نیست با اونها سر خصومت داشتن. عقل سلطان قادر خوشخوست، آن که سایه خداش گویند اوست، ذل الله فی العرش در واقع همون عقله. اولوالامر که شنیدید که اولوالامر در واقع اولین اولوالامر همون عقل ماست که صاحب دستوره، یعنی به شما دستور میده که دروغ نگو. چرا؟ آخه منافع داره اینجا، نخلی دروغ نباید بگی، کلن خوب نیست. یه ده فرمانی، عقل تا پیش گوی فرمان است، تا پیش حکم فرمان است، سخنش هم قرین قرآن است. عقل اگر که در برابر حق خاضع باشه و مثل گوی در همه چوگان او باشه، همراه باشه با فرمان او، پشت نکنه به او و روش به طرف او باشه، اون وقت سخنش میگه که لوکن. از جهنمی ها میپرسن که شما چطور شد که افتادید تو جهنم؟ میگن لوکن نسمع او نعقل، یعنی انقدر در قرین قرآن شده، یعنی ای کاش ما یا شنیده بودیم حرف انبیا، شنیده بودیم یا تعقل کرده بودیم. اگه تعقل کرده بودیم من باید به این بلا گرفتار نمیشدم. اطوار گوناگون داره عقل، در ریاضیات ظاهر میشه. اصلا ریاضیات یعنی چی؟ یعنی تحلیل ذهن ما و عقل ما. به همین جهت هم شما میرین هر جای دنیا میرین اگه با زبان ریاضی صحبت بکنه همه قبول میکنن، اختلاف نداره، اختلاف بین عقول نیست. مثلا بگین خب این عقل، این ریاضیات مال شماست، ما فرانسوی ها، ما بلژیکی ها ریاضیاتون فرق میکنم چیزی. در هیچ زمینه عقل یکسان خداوند در همه عالم توضیح کرده و اختلاف در عقل نیست. عقل در ریاضیات ظاهر میشه، در موسیقی ظاهر میشه. شما بالاخره ممکنه هر کسی یه قومی و کوچه موسیقی داره یا آوازی داره، لحنی داره، ولی یه کسی دیگه هم که از یه جای دیگه میخونه شما میفهمید که این موسیقیه. یه کسی صدای انکار الاصواتی تر بیاره که شما نمیگین که بحبه این چه خوب میخونه. که آدم ها همه میفهمن. همین نصرت فتح علی خان که واقعا قوالی میکرد و مست میکرد آدم ها رو از نام مبارک حضرت پیغمبر و اروپایی هم میشه اصلا نمیفهمدن چی داره میگه، ولی حضر میکردن، کنسپت میذاشتن. عقول عالم در برابر کمپوزیسیون ها و ترکیبات موسیقی یکسانه. در مقابل زیبایی نقاشی هم همطور. شما هر جای دنیا میرین میبرنتون موزه ها، میگن ببین همه قبول میکنن. یکی نمیگه آقای مزخرفات چی جمع کردم تو موزه ها. هیچ کس نمیگه، همه قبول میکنن که به به این چه قالیه، این چه نقشیه، اون چه ارچبت که تصویریه، این چه خاتمیه، این چه ریزکاریه، مینیاتوریه، همه قبول میکنن. شما میاد در عالم فیزیک، در عالم فیزیک هم یه تحقیقاتی که میکنید نتیجه تحقیقاتون رو برمیده مینویسید، پیپر میشه، یعنی یک تحقیق میشه، میرین در یک کنگره میخونین، نگاه میکنن، فرمول داره، قوانین داره. اینجوری نیست که همینطوری هر کسی، بعضی ها فکر میکنن نسبی این امور، میگن حالا شما یه چیزی میگی ما یه چیزی، اینجوری نیست، همون یه چیز میگیم. در وجدان هم همینطوره، در خوبی و بدی اخلاق، اخلاق هم مثل موسیقی تبلور درون ماست. یه تجلی، یه اطوار عقل موسیقیه، یه اطوار دیگه اخلاقه. یعنی همونا وقتی که میاد در عالم عمل، همون ها تن و ثبات وقتی که در عالم عمل میاد میشه اخلاق. اگه بد باشه میگن بد اخلاق، اگه خوب باشه میگن خوش اخلاق. یعنی این با این با این با این با هم تن و ثبات داره. بنابراین اگر شما یه کاغذ بدین دست فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، تانزانیایی، نمیدونم فلان جا، بگین آقا مشخصات یه آدم خوب، یه آدم خوب بنویس. هیچ کس نمی‌نویسه که یه آدم خوب. به ما به کسی میگیم که هزار تا دروغ به هم ببافه، پشت سر ما شاهانداز باشه، تجاوز به حقوق مردم بکنه، نمی‌نویسه کسی. یک نفر شما پیدا بکنید تقریبا 99% چیزاشون عین مال شما میشه. یعنی اگر که ما یک اعلامیه جهانی بکنیم، من پیشنهاد میکنم اعلامیه جهانی عقل در عالم بکنن که ما انسان‌های خردمند و عاقل در عالم ما قبول داریم، 1, 2, 3, 4, 5 اینا رو قبول داریم و همه میتونن که اینو امضا بکنن زیرشون که بله این بده. زشتی و زیبایی و خوبی و بدی و خیر و شر یه چیزی نیست که نسبی باشه بگن آقا تو جامعه شما، یه امور خیلی جزئی هست که درش اختلافه. وگرنه در اصل همه آدم های خوب، شما یه آدم خوبی رو از هر دیاری پیدا کنین همه میگن این آدم خوبی. تا این اندازه خوبی جهانیه، خوبی چیزیست که همه انسان‌ها در همه جا میفهمن. برابر این وقتی که تبلور عقل رو ما در اخلاق نگاه میکنیم، میبینیم که بعد در اخلاق هم یکسانه، در همه جلوه های گوناگون میبینیم که عقل در عالم حاکمه. اون وقت یک داستان‌هایی هم هست که حالا من امشب خود ناصرم خود بلندترم صحبت کنم چون جمعیت عزیزان زیاد هستن، ممکنه خود خسته بشم، ولی دارم میخواد حتما یه داستان‌هایی رو براتون بگم از این که خرد اگر که حاکم بشه و ما خردگرا بشیم، یعنی هر کسی با هر کسی که برخورد میکنه بر مبنای خرد باش صحبت بکنه، خرد حقیقی. چون یه خردی هست، حالا قبلا من برم کوتاه ادبیات، یه وقت هست که مردم میگن آقا عاقل باش، ببین با کی باید زد و بند بکنی، ببین با کجا باید چیکار بکنی، این عاقله. این عقل نیست در واقع. عاقل اون کسیست که راه خدا رو دنبال میکنه. عاقل اون کسیست که بهتر رو از بدتر تشخیص میده. تمیز میده. اصلا عقل کارش تمیزه، منتها وقتی گرفتار نفس میشه، نفس عقل رو استخدام میکنه، استخدام میکنه که تو بیا کمک کن به من که من بخوام سر این آقا رو چیز کنم، این رو فریب بدم، اونو همچی بکنم. این عقل رو بهش میگن که تا علم و عقل بینی بی معرفت نشینی. این اون عقل کان از برای حیله بود، سنایی میگه عقل کان از برای حیله بود، عقل نبود که آن عقیله بود. عقل عقیله، عقل عقیله این مثل این که پای آدم میبندن، این اقال پای توه. گشای زانی اشتر بدر اقال اغول، بجه ذرق جهانی به جرعه های رقیق. عقل اومده که تو رو گردن تو آزاد بکنه که بند بشه. اون عقل عقیله که حافظ میگه که گرد دیوانگان عشق مگر که به عقل عقیله مشهوری. تو شهرت داری، عقل عقیله این اون عقلی که پابند ما شده، نمیذاره که ما حرکت بکنیم به سوی پروردگارمون. عقل سوی در اله بره، عقل ما رو از عقل ما او بده به رحمان. عاقل‌ترین آدم ها اون کسی که کار بد نمی‌کنه. بعضی خیلی که خیلی باهوشن، یکی بعد من تونستم این چنین بکنم، این چنان بکنم، سر اینو کلا بزنم نه، و تونستم الان یک ثروتی به هم بدم. این عاقله، این حواسش نیست که یک گوهری رو، مثل بچه‌ها که ممکنه یک گوهر گرانبهایی رو به مش کشمش یا حتی پایین‌تر از اون به یه سیب پوسیده عوض بکنه. ما آدمیتمون رو نباید بفروشیم به هیچ قیمتی. یه چیزی هست که به هیچ قیمتی نباید فروخت. اصلا تقوا یعنی نگهبانی و حافظ بودن نسبت به گوهر انسانی. این گوهر از دست نبرم، من آدمیزادم. این آدمیزاد بودن رو بعضی میبرم میفروشم، یا خودم برم دم بازار بفروشم، بعضی میبرم میفروشم. بعضی میگن آقا این یوسف که در قرآن آمده که شراه و به سمن بحث دراهم معدوده، یوسف رو فروختن، اینا واقعا چقدر آدم های جاهلی بودن. ما هممون داریم کار میکنیم، ما داریم کار میکنیم خیلی همون، یعنی داریم یوسف وجود خودمون رو، ما یوسفیم هممون. تو چه یوسفی ولی که از درون خبر نداریم؟ تو کسی هستی که فرشتگان بر تو سجده کردن، آمده زان همه را آمده سر بر زمین. به قول نظامی میگه که زو شده مرغان فلک دانچین. تمام فرشتگان که مرغان فلک بودن دانچین خرمن انسان هستن. گفت ای آدم تو بحر جود باش، ساجدند این جمله تو مسجود باش. خداوند گفت ای آدم تو مسجود باش، من همه رو ساجد تو کردم. یه نفرم اگه سجده نکرد روزگارش سیاه کرد. تو چه مقامی داشتی که من همه رو اولا دستور دادم که به این سجده بکنیم، بعدن همون یکی که از سجده تو سر بتاخت مسخ و ملعون گشت و این سر در نیافت، نفهمید که سر رو ملعونش کردم. و اینکه به آدم سجده نکردی. اون وقت اگه ما خودمونم سجده نکنیم، ما خودمونم بیاییم این آدمیت رو که یه همچین مقامی داره بیاریم بفروشیم. من شاید بازم گفته باشم این نمایشنامه کرگدن اثر اوژن یونسکو رو بخونید، به فارسی هم ترجمه شده، اجرام کردن که در یه شهری ناگهان یه کرگدن پیدا میشه. اول که پیدا میشه مردم میگن ای وای کرگدن، این برو کنار، اون کرگدن. کرگدن یعنی چی؟ آدم که شاخ گذاشته رو سرش، این میزنه کنار، اون میزنه کنار، نه این میگن کرگدن. این سمبوله، سمبول خیلی آدمایی هستن که در عالم هستن. بعد یواش یواش اینا رشد میکنن و کرگدن ها زیاد میشن و مردم اینا نه اوضاع داره دست کرگدن میفته، میرن صف میکشن که آقا ما رو که ما حاضریم کرگدن بشیم. میومدن یکی یکی صف نام میکردن برای کرگدن شدن. یعنی آدمیزاد میاد آدمیتش رو میفروشه. آدم بودن خیلی قیمت داره. اگه فقیر فقیر فقیرم باشی ولی آدم باشی پادشاه عالمی. سعدی میگه که برو شکر ایزد نه هر وقت شکر کن یار که بر خر نه ای. اگه سوار خر نیستی، سوار نمیدونم ازا چیز نیستی، برو شکر خدا رو بکن که آخر بنی آدمی خر نه ای. آخر چیز نیستی که آدمی زادی. آدم آدمی زاده بله، خواهی خود گرستم سیر بشم، بله خواهی نقمه نونم بخورم سیر بشم، ولی آدمی زادم. آدم آدمی زاد باشه و زندگی ساده‌ای داشته باشه بهتره، یا اینکه قورباغه باشه، خرس بشه، سوسمار بشه. ما انسان‌ها مست میشن به تدریج، یعنی آهسته آهسته آدم بدونه که بفهمه. حالا بعضی میگن در امت چیز مست نیست، مست میشن آدم‌ها، نکنین که مست نمیشن، خون و قرارت هم خاصه این آدم مست میشه به تدریج. خودش هم متوجه نیست که خار پشت میشه، هر کی میره یه جایی خار میزنه به اون، یه خار میزنه به اون. آدم ها یواش یواش متوجه نیستن، زبانشون خار میشه، چشمشون خار میشه. آدم با چشم محبت باید به آدم نگاه کنه، به چشم تکبر که نگاه کردی خار میزنی به دل او، خار میزنی به اون یکی دیگه. غرور، تکبر، حرص، آز، غیبت، بدگویی، سوء زن، یک کسی حرفی میزنه آدم بهش نگاه میکنه، چپ چپ نگاه میکنن. دائما ما خار میخوریم از دست هم دیگه، در حالی که میتونیم غذای عشق بخوریم. و اگر شما با محبت به من نگاه میکنین، من رشد میکنم، من انرژی میگیرم، شما انرژی میگیرین. چرا؟ برای اینکه من شما رو دوست دارم، شما من دوست دارین، شما فکر میکنین که به من سلام میکنین، یعنی تو دست از دست من ایمانی، من مسلمونم، من سلام المسلمونه من یده بلسانه، تو از دست من ایمانی، تو چی میخوای من بهت بگم؟ اگر کاری داری بده من برات انجام بدم. مراتب اکرام 7 مرحله است. یکی اینکه آدم اکرام بکنه با اکرام، مثلا یه چیزی رو میذاره رو بیار برو دیگه این طرفا پیدا نشه، این سخاوت نیست اسمش، این سخاوت اگرم مرتبه خیلی نازله ای. یه وقت که آدم با خوشخویی میکنه ولی کمتر از نیاز اومده، مثلا گفته آقا 1000 تومن بدیم، یاری 100 تومن من بهت میدم ولی با خلق خوش، اینم خوب نیست، کرامت چیزی نیست. یه وقت که نه، با خلق خوش هست، به اندازه حاجتی که تقاضایی که کردن میده، اینم باز خیلی خوب نیست، کم اند خوب، البته بهتر از دومی است که بله 1000 تومن خواسته من 1000 تومن بشنه، ولی این فکر میکنه که نکنه فشار آورده باشم بهش، این 1000 تومن داشت واقعا نکنه جای داره، ولی گفتن یه خوب بیشتر بدیم بهش. مرحله چهارمش اینه که 1500 تومن بدیم که فکر بکنه که نه این خیلی در وسعت بود، من گفتم 1000 تومن بده 1500 تومن. یه درجهش دیگه اینه که اصلا نشناسه که از کی گرفته. یه درجهش بالاترش اینه که اون ندونه که به کی داده. یه درجه بالاترش هم همطور میره تا اینکه هیچ کدوم طرفین از هم دیگه با خبر نمیشن. چقدر این آیاتی که مربوط به زکات هست گویاست که ما نمیخوایم تو جامعهمون بدهکار باشه. اگه کسی بدهکاره برین قرضش بدین، از زکات پیش بدین، از چیز عمومی بر قارمین. یکی قرض داره نباید بره بمیره که حالا بالاخره قرض کرده مونده توش. بعدا مهلت پیش بدین، نه که به اجرا نذارین بنزین زندان نمیدن و برسش بیرین، این قرضش رو گفته بدین بهش. مهلت هم تا کی بهش بدیم؟ نظرتون چقدر قشنگه، نظرتون تا کی؟ یه ماه، دو ماه. گفته الا میسره، تا ما که بسش خوب بشه. خیلی قشنگه که شما یه جامعه چقدر زیباست، چقدر موزیکاله، چقدر زیبایی پیدا میکنه که تو جامعه به کسی یا قرض داری باش قرضتون ما از طرف چیز میدیم، یا اگر الان نمیتونی بدی پرداخت میکنی، بعدا پرداخت بکن، بعدا که هر وقت وضعیت خوب شد، هر وقت وضعیت خوب شد پرداخت. ما هرچی که از برکات و کمالات و خوبی ها داریم در خدمت عقل، به خاطر اینه که هر کار عاقلانه که داریم میکنیم از برکاتش برخوردار میشه. وقتی که عقل میره، فکر نکن یه چیز خراب میشه، معماری خراب میشه، عقل میره. این معماری بی عقل، معماری بی عقل نیست. مثلا وسط خیابونه بالا پایین یک کنار که میاد رد میشه، آدم عاقلی میاد رد بشه از اینجا، میفهمی که اینجا اوغلا زندگی نمی کنه. این چه وضعی آقا، این چه معماری، این پنجره چه رفته بالا، چرا اون یکیز مثلث شده؟ همه چی باید معقول باشه. اگه این پنجره رو گذاشتی اینجا، باید توضیح بدی که این پنجره برای چی گذاشتم اینجا. دیگه نه، حالا مدرنه، مدرن یعنی چی؟ ما میخوایم چه استفاده بکنیم از اینجا. البته من مخالف مدرنیست نیستم، دارین کار مدرن بکنید، ولی باید توجیه بکنید که این که گذاشتم چه بهتر شده. این عرشبت که شعر و ادبیات هم زایه میشه به محض اینکه عقل میره، یعنی آدم به خاطر یه چیز دیگری غیر از عقل، چون عقل مردمی متاسفانه وقتی لذات مادی غلبه میکنه آدم از عقل لذت نمیبره، در صورتی که عقل بالاترین لذت رو داره. چرا؟ برای اینکه هر قوی هرچی بالاتره لذتش هم بالاتره دیگه. بالاترین قوه وجود ما قوه لامسه که نیست، قوه باصره هم نیست، قوه سامعه هم نیست، شامه هم نیست، قوه واهمه هم نیست، قوه خیال هم نیست، قوه عقل ماست. و لما هو اعلا، اونی که از همه عالی تره، اون از چی لذت میبره؟ از حق. حذف میکنه از این که یه حق رو گفتم، گفتم بهش که بده کارم، گفتم بهش که این حق با توه و من اشتباه کرده بودم. این حظ میکنه آدم، نفس انسان لما هو اعلا، یعنی اون قبه ای که اعلا قبه ماست، لذت میبره از این که حق رو داره بیان میکنه. اصلا اسلام اگر بخوایم یه تعریف جامعی ازش بکنیم، تسلیم شدن در برابر حقه.